kemer yiyeceğiz. Karışık halime kemer yiyeceğiz.
کهگیلویه دیار آریوبرزن هاست. دیار مردمانی ساده زیست و مهربان و پر از عشق و فداکاری. این ناحیه از کشور ایران دارای پیشینه تاریخی کهن و طبق گفته برخی پژوهشگران محل تولد پادشاهان هخامنشی و به گزاره مهد شکل‌گیری این پادشاهی بزرگ بوده. مادر بزرگ وقتی جوان‌تر بود با پدر بزرگم به خیلی از جاهای زیبای ایران سفر کرده بودن و از خیلی جاها خاطره داشتم. وقتی رسیدیم به دریاچه، متوجه شدم که دریاچه سد شاه قاسم یه دریاچه مصنوعیه که از سد خاکی معمولی اونو درست کردن. سرریز این سد از نوع نیلوفریه و آبی راکد و آروم داره. این دریاچه رو میشه یکی از زیباترین جاهای دیدنی یاسوج دونست. دریاچه سد شاه قاسم در 12 کیلومتری یاسوجه و دسترسی بهش هم خیلی ساده است. روزهای پایان هفته خیلی از مردم محلی برای رفع خستگی یک هفته کار سخت و کسب روزی حلال همراه خانواده کنار این دریاچه اتراق می کنن. ما هم یه گوشه دنج برای آرامش بیشتر پیدا کردیم. جاتون راستی راستی خالی. ماه طلعت همونجا بود که ساز دلخواهش رو دست گرفت و حال تازهی بخشید به هوای دریاچه. سمفونی بی نظیری ساخته بود صدای نرم و لطیف آب گوارا با نوای دلپذیر ستار ماه طلعت. مادر بزرگ از بالا بلندی ایران می گفت، از وطنی که با کوههای برافراشته و مقتدر ریشه های عمیق تاریخ و تمدنش رو به رخ می کشه. رشته کوه دنا که یکی از مرتفع‌ترین چین خوردگی های زاگرسه با قله های زیبا و مختلف. قله پازنپیر یکی از قله های مرتفع این رشته کوهه. پازنپیر در جناح جنوبی قلل مختلف دینا و در جنوب گردنه بیژن واقع شده. این قله در ارتفاع 4302 متری از سطح دریا قرار داره. همه روزه ورزشکارا و کوهنوردای زیادی مهارت ورزشی خودشونو با صعود به قله پازنپیر به چالش میکشن. ماسله تعریف میکرد که خیلی سال پیش چجوری و با چه سختی و اشتیاقی کنار پدر بزرگ از این قله بالا رفته. میگفت صعود به این قله حدود 10 ساعت طول میکشه و در طول مسیرم میتونی از یه چشمه و روستای دور افتاده دیدن کنی. صعود به این قله خیلی دشواره، اما مسیری بی نظیر و تماشایی داره. زمانی که بر فراز این قله بیستی میتونی تا دورترین فاصله رو که به ذهنت میرسه ببینی. مادر بزرگ از هر جای ایران که حرف زد چشاش میدرخشید. دوست داشت ایرانو. از چشمای مهربونش پیدا بود. درباره یه کهگیلویه و بویراحمد میگفت تو هر وجب از خاکش میتونی شاهد یه جاذبه زیبا و دیدنی باشی. پروردگار نعمتاشو بی حساب و کتاب به این منطقه ارزونی کرده. همین دنا رو ببین، این رشته کوه بین استانهای کهگیلویه و بویراحمد تا اصفهان قرار داره. کوهنوردا از اوقات مختلف مسیر صعودشون رو آغاز میکنن. خیلی ها یاسوج رو برای صعود به رشته کوه دنا انتخاب میکنن. جالبه که نام رشته کوه دنا برگرفته از یه شهر تاریخی و باستانی با نام دهنا یا همون ده اناره. این روستا روزگاری در دامنه جنوب غربی کوه قرار داشت. در حال حاضر این روستا به یک ویرونه تبدیل شده، اما این رشته کوه نام اونو زنده نگه داشته. همونجا متوجه شدم که دنای قله نیست، بلکه به تمام این رشته کوه که بخشی از زاگرس دنا گفته میشه. دنا از 20 کیلومتری شرق یاسوج آغاز میشه و تا 70 کیلومتری شمال غرب اصفهان ادامه داره. بر اساس اسناد تاریخی به دست اومده، در دشت یاسوج قدیمی ترین تمدن‌های آریایی حضور داشتن. به همین خاطر به بازدید از موزه یاسوج رفتیم. موزه یاسوج یا همون موزه مردم شناسی یکی از مهمترین جاهای دیدنی یاسوجه که 150 متره. موزه مردم شناسی یاسوج بسیار ساده، کوچیک و خودمونیه و در دل خودش صدها اثر تاریخی رو جا داده. در بین آثار موجود میشه به سکه های دوره ساسانی، صفوی و آثار پیش از اسلام اشاره کرد. با کمی گشت و گذار در موزه مردم شناسی میتونیم با سفالینه های باستانی آشنا بشیم که نشون دهنده فرهنگ و تمدن غنی مردم آریایی در دشت یاسوجه. مادر بزرگ تو این سفر جذاب منو با خودش برد به یه شهری به نام سوق، به یه جای زیبا که باید به یه نفر سر می‌زدیم. بله، به حسین پناهی. ما یک راست رفتیم به قبرستان شهر سوق، همونجا که حسین پناهی، شاعر و هنرمند ایرانی، بنا به وصیت خودش به خاک سپرده شد. برای اینکه مادرش در اونجا دفن شده بود و به خاک سپرده شده بود. از نشونه ها میشه فهمید که انگاری میونه حسین پناهی هم مثل من دست کم با مادر بزرگش جور و صمیمی و نزدیک بوده. یعنی انگار که اونم یه ماه طلعت داشته. بی جهت نیست که گاهی تو شعرا صداش میزنه.
مادر بزرگ، گم کردم در هیاهوی شهر آن نظر بند ساعت را که در کودکی بسته بودی به بازوی من. در اولین حمله ناگهانی تاتار عشق خمره دلم بر ایوان سنگ و سنگ شکست. دستم به دست دوست ماند، پایم به پای راه رفت. من چش خوردم، من تک تک از دست رفتم در روز روز زندگانیم.
حسین پناهی در ششم شهریور 1335 در روستای دیشکو واقع در حوالی شهر سوق از توابع شهرستان کوهگیلویه در استان کوهگیلویه و بویراحمد زاده شد. وقتی 4 سالش بود پدرش را از دست داد و بعد از اینکه تحصیلات ابتدایی رو توی بهبهان گذروند، به خواست برادر بزرگترش علی برای ادامه تحصیل به مدرسه آیت الله گلپایگانی رفت و بعد از پایان تحصیلات به محل تولدش برگشت. اون که در جامعه روحانیت قصد داشت به مردم خدمت کنه و بر اثر اتفاقی مسیر زندگیش رو تغییر داد و ناگهان به تهران آمد. چون علاقه خاصی به هنر و بازیگری داشت، در مدرسه آناهیتا نام نویسی کرد و 4 سال اونجا مشغول فراگیری اصول بازیگری و نمایشنامه نویسی شد. پناهی علاوه بر بازیگری در حوزه شعر و شاعری هم آثاری از خودش به جا گذاشت. اون شعر خودش رو به شیوه سفید و موج نو سروده و حیرت، مرگندیشی، آرزوی بازگشت به روستا و کودکی مضامین شعر اوست. پناهی توی دهه 60 و اوایل دهه 70 از پرکارترین نویسنده ها و کارگردان های تلویزیون بود. حسین پناهی در سال 67 برای بازی در فیلم در مسیر تند باد کاندید جایزه بهترین بازیگر نقش دوم شد. ضمن اینکه در سال 69 برای بازی در فیلم سایه خیال که بر مبنای شخصیت خودش نوشته شده بود نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد شد. در سال 71 برای بازی در فیلم مهاجران نامزد دریافت بهترین بازیگر نقش دوم شد و دیپلم افتخار جشنواره نهم فجر رو برای بازی تو فیلم سایه خیال دریافت کرد. با وجود کارنامه سینمایی و تلویزیونی حسین پناهی به نظر میرسه اون بیشتر شاعر بود و این شاعرانگی در ذره ذره جونش نفوذ داشت. ضمن اینکه آثار مختلف ادبی پناهی هم از این امر حکایت میکنه. شعر معاصر به وسیله نیما یوشیچ پایه‌گذاری شد و بعد از اون هم به وسیله دیگر شاعران گسترش پیدا کرد. یکی از این شاعران حسین پناهیه. پناهی از شاعرایی که بیشتر اشعارش رو به شیوه سفید و موج نو می سرود و در سروده‌هاش مانند بیشتر اشعار دهه 70 خورشیدی چندان درگیر ادبی بودن شعر نبود. شعر پناهی از نظر صورت به سبک شعر سفیده. پناهی شاعریه که سعی داره بیشتر به درون مایه شعر توجه داشته باشه تا اینکه خودشو درگیر ظواهر شعر کنه. آخ الان اگه مادر بزرگ زنده بود براش این آهنگ محسن چاوشی رو پخش میکردم و نظرشو میپرسیدم. همون آهنگی که شعر حسین پناهی خونده، شعر که به قول مادر بزرگ حرف دل، دل آهنگ، دل آوا.
عزتت خمارم، حوصله هیچ کسی رو ندارم، کف نمیگم سوال دارم، یک تریلی محال دارم، تازه داره حالی میشه چی کارم، میچرخم و میچرخونم سیارم، تازه دیدم حرف حسابت منم، طلای نابت منم، تازه دیدم که دل دارم بستمش، راه دیدم نرفته بود رفتمش،
بود حالش نبود هستمش،
جواب زنده بودنم مرگ نبود، مردن من مردن یک برگ نبود، اون همه افسانه و افسون ولش، این دل پرخون ولش، دل هاره گم کردنه گدار مارون ولش، تماشای پرنده ها بالای کارون ولش، خیابونا سود زدنا شپ شپ بارون ولش.
گفتی بیا زندگی خیلی زیباست دویدن،
دیوونه کیه آبل کیه جونه بر کامل کیه، دیوونه کیه آبل کیه جونور کامل کیه. آوردی حیرونم کنی که چی بشه نوالا، ما تو پریشونم کنی که چی بشه نبلا، پریشونت نبودم من، حیرونت نبودم. تازه داشتم میفهمیدم که فهم من چقدر کمه، اتم تو دنیای خودش حریف صد تا رستمه. گفتی ببند چشماتو وقت رفتنه، هنجیر میخواد دنیا بیاد آهن و فسفرش کمه. چشمای من آهن انجیر شدن، حلقه ای از حلقه زنجیر شدن، همو زنجیر با زنجیر تو بنازم، چشم منو انجیر تو بنازم، همو زنجیر با زنجیر تو بنازم، چشم منو انجیر تو بنازم، همو زنجیر با زنجیر تو بنازم، چشم منو انجیر تو بنازم، همو زنجیر باف زنجیر تو بنازم، چشم منو انجیر تو بنازم.
آهنگ همو زنجیر باف رو شنیدیم با شعری از مرحوم حسین پناهی، شاعری از دیار کهگیلویه و بویر احمد که سالها بعد از درگذشت شاعر با آهنگ و تنظیم و ترکیب و نهایی سازی هنرمند خوزستانی محسن چاوشی ارائه شد. با همراهی پیانوی توحید نوری و گیتار الکتریک عادل روح‌نواز. دلم میخواست ماه طلعت بود و میدونستم چه حس و حالی به این جور ساز آهنگ داره. آخ مادر بزرگ قشنگم، اگه تو نبودی من چقدر جاهل بار می اومدم، نه از موسیقی و این همه نواهای خوش خبری داشتم، نه این همه زیبایی و بالا بلندی های ایران رو می دیدم. مادر بزرگ می گفت همه جای ایران رو باید دید. وقتی میگی همه جای ایران سرای من است، یعنی باید سر بزنی به گوشه به گوشه این سرا. اگه دیدی عاشقش میشی، اگه شناختی که چی داری عشق تازه شروع میشه. حالا مثل همیشه سری میزنیم به چهار گوشه ی وطن عزیزمون، وطنی که با همه ی رنگ برنگی و تنوع یک پارچه از امید و پیروزی میخونه و زیر یه پرچم استرنگ زیبا میدرخشه و مهر میبخشه.
به نام خدا و سلام، با ما همراه بشید تا رهاتر از باد و سبکتر از ابر از کویر و کوهستان بگذریم و در کرانه های این سرزمین مقدس مهمان هنرمندان خوش‌ذوق اقوام و اقلیم های ایران بشیم. همسفر شدن با شما آرزوی ماست. امیدواریم در این گشت و گذار رادیویی به شهر و دیار شما شنونده عزیز رادیو ایران هم سری بزنیم و برای لحظاتی دل و روح شما رو به زادگاهتون ببریم تا آوازهای سرزمین مادری وجودتون رو سرشار از عاطفه و عشق کنه. دلهای دریاییتون به وسعت اقیانوس و به زلالی سرچشمه های دماوند و دنا. آنچه شنیدید ماجرای لنج قایق هاست در پهنه خلیج فارس، ترنم آب و تبسم موج در تلاقی با شناورهای صیادان جنوبی. این قطعه با عنوان بونگ از آفریده های جناب بهروز شریفیان هست، آفرینش هایی که تولدی با شکوه دارند اما هرگز نمی میرند و خاموش نمی شوند، بلکه زیباتر و زیباتر تکرار خواهند شد.
با اهدای سلام و ادای احترام به محضر یکایک شنوندگان محترم رادیو ایران، موسیقی محلی میراث شنیداری ارزشمند ایرانیان هست و درخشش این گنجینه وابسته به نور ستاره‌های فروزان یعنی هنرمندان هست. موسیقی بومی و محلی از چند وجه الفت و پیوند ریشه‌ای با ذهن و روح و جان ما داره. اول اینکه زبان اشعار و نوای سازهای هر منطقه در نهاد مردم اون ناحیه ریشه و پیشینه داره. دوم، سادگی در عین زیبایی و تکامل اون در دوره‌ها و قرن‌های متمادی هست که موجب شده امروز بهترین نسخه از هر مقام و موسیقی به نسل ما برسه. سوم اینکه خالقان این آثار تعلق و تعهد ویژه‌ای به این موسیقی دارند و تمام عمر خودشون رو بدون چشم داشت و انتظار خاصی نثار این هنر می کنند. پختگی و صلابت اجرای اساتید موسیقی گواه این اشاره است. چهرهای نامدار و ماندگار در موسیقی محلی مثل خورشید تابنده به جغرافیای وسیعی از شهر و کشور خودشون نور می پاشن و ستاره های بیشماری رو از شاگردان و علاقمندان به وجود میارند. یکی از نمونه های شاخص این بزرگان جناب استاد سهراب محمدی هست. زنده یاد سهراب محمدی که به سهراب بخشی معروف بود، حتی بعد از حیات و وفات صدا و سیمای جذاب و زنده داره و لحن خاص و جنس آواز گرم اون حکایت دلسوختگی و فرزانگی اون هست. قطعه آوازی شارع جان میراث جاودانه از اجراهای این استاد عزیز هست. روایت شیدایی عاشقی که از یار جدا افتاده و در دیار دیگر اسیر شده، اما جفای روزگار راه رو بسته، پلها رو شکسته، جاده رو از هم گسسته، تا این یار دلخسته به جای دلدار با شارع یعنی راه و مسیر اتصال سخن بگه و گلایه کنه.
ای جاده ها، من امروز بسیار غمگینم، از درد دوری به خود میپیچم، از درد فراق به جاده شکوه میکنم. ای راه، کی مسیر وصل عاشقان باز میشود؟ یاد همه اساتید درگذشته رو زنده می‌کنیم و همت بالای هنرمندان عزیز کشورمون رو ستایش می‌کنیم. از دیار کردهای کرمانج در شرق ایران به کوپایه‌های غربی می‌ریم تا با خنیاگران کرد سورانی همنوا بشیم، جایی که موسیقی ارج و منزلت خاصی داره و خوانندگی و نوازندگی فضیلتی هنرمندانه برای جوانان بازوق هست.
موسیقی کردستان غنا و قوتی مثال زدنی داره. صمیمیت سازهای ایرانی و صلابت سازهای کردی ترکیبی با سهولت و پرشوکت خلق کرده. حقیقتاً خوانندگان کرد هم صدا و صلای جانانه‌ای دارند و شنیدن آوازهای حماسی و آواهای احساسی از این خنیاگران حظ وافر و حسی طاهر به شنونده می‌بخشه. کردستان رو می‌تونیم بهشت نغمه و نوا معرفی کنیم، به نحوی که آهنگ‌ها و تصنیف‌های بسیاری از موسیقی ایرانی ریشه در ملودی‌های کردی دارند. در این لحظه اثری زیبا می‌شنویم با عنوان از ستاره تا ستاره، اثری برگزیده در جشنواره 20 استان‌ها از ساخته‌های پیمان سلیم‌فرد که بر اساس شعری از افشین محمدی و با صدای فرید رحیمی ضبط و ثبت شده.
درد غربت مرا کسی نفهمید، من تنهایم و تنهایی من پایانی ندارد. از ستاره تا ستاره چشم انتظارم به شوق دیدار، هر کس نشانی تو را از من پرسید، نشانی مهتاب را به او دادم.
من عاشق بقرار خونیایی تو رگ بای منم، گرانش به شریده رخ او
فصل بهار عنوان آخرین هدیه هنرمندان عزیز ایران هست به شنوندگان محترم رادیو ایران. این اثر با دو زبان لوری و قشقایی تقدیم میشه. اشعار توسط آقایان رضا بهرامی و عوض‌الله سفری کشکولی سروده شدن. تنظیم موسیقی از برادران منوچهری است و طراحی ملودی و خوانندگی از هنرمند خوش‌ذوق جناب محمد آریان مهر. فصل بهار تقدیم به نسل ماندگار.
به هر جا می نگرم گل و سبزه رویده است، شکوفه های بهار آغوش گشودند، پرندگان نغمه سر می دهند، قافله در حال حرکت است، اما همه منتظرند تا یار از سفر برگردد. ای کاش باران و بشارت با هم برسند.
هر جا که پایینم گله ای تا گله و بو تا گله، هر جا کیشینم گله و هر جایی بیسم تا گله، هر جا کیشینم گله و هر جایی بیسم تا گله. گل 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 فصل بهاره، یار 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 دل بیقراره، آشلی یار پاک یازلان خوشنار ترم نازلان، گلر گلر باغ افسنر بایرام گلن نسازلان، گلر گلر باغ افسنر بایرام گلن نسازلان. گل 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 یکتر قرارم یار 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 ناز یارم، گلمسن گیلم olur دا گل گلم آشلی یازلا. قافل از این تر بره پرنی نمک من تی بری، بایی زنه من شیرن و بسته درا رنگی زنه، ساعت نهارم سی بی و بارون یادنگی زنه. گل 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 فصل بهاره، یار 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 دل بیقراره، تی الام بندی ریار کاش خدا بارون باره. گلر یا تاق سالمش شله، دنیا یا سالمش بل بده، یاز گلمش آشمش بونچالار زارم جوش گلمش دیله، گل باش خویک باروش مگا نازلارونن چالوش مگا، گل یازو بندر گینمه دیل تولن ازدارش مگا. گل 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 یکتر قرارم یار 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 ناز یارم، گل 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 فصل بهاره، یار 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 دل بیقراره، تی الام بندی ریار کاش خدا بارون باره.
به خداحافظی نزدیک شدیم. راستی راستی که زندگی کوتاهه، مثل لحظه هایی که خیلی زود شبیه یه شهاب از آسمونمون گذشت. از اینکه لحظه هایی از عمر گرانبهاتون رو کنار ما گذروندین ممنونم. باغ عاطفتون همیشه بهار. خدا نگهدار.
خوش اومدی، خوش اومدی،
خوش اومدی، خیر اومدی، قدمت صد تیام.
اهلا و مرحبا بیکن فی خوزستان، هلا بیکن.
شما دعوتید به رنگین کمان گویش ها و لهجه ها،
را کرد و عرب و بختی یاری عزیزم، بیاین با یک کنیم بنگ هایوری سپینو.
شما دعوتید به سرزمین مضیف‌ها و بهون‌ها. شما دعوتید به پایتخت حسینی‌ها و موکب‌ها. شما دعوتید به دروازه ورود تشیع و قدمگاه امام رضا. سوم تا نهم خرداد ماه 1404 رویداد ملی رسانه ایران جان خوزستان ایران. شما دعوتید به خوزستان در قاب تمامی شبکه‌های رسانه ملی.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل میکنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک میکنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
وسط یه روز زیبا
ایران را بشنوید. ایران را بشنوید.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. شناخت شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات در بهار را میمانی. بهار را میمانی به اصالت و اسرار غیبت میپردازه. گاهی در تبیین اصالت موضوع غیبت پیش می آمد که شخصی درباره یکی از ائمه احتمال مهدویت می داد و آن حضرت در پاسخ می فرمودند من مهدی نیستم، زیرا خفای ولادت یکی از علائم مهدی است در صورتی که من چنین نیستم. بلید یکی از نکات بسیار بسیار جالب این بود که اولا وقتی یکی در نزد امام معصوم علیه السلام مثل امام رضا علیه السلام، امام جواد علیه السلام، میامد و بحث مهدویت رو مطرح میکرد، اولا یعنی وجود داشت بحث مهدویت، یعنی علاوه بر این که اون امام معصوم به رسمیت شناخته شده بود به عنوان اطلاعات پیامبر، بحث دیگری هم مرسوم بود و به رسمیت شناخته بود، و اینکه هر کسی میامد پیش مثلا امام رضا علیه السلام، پیش امام صادق علیه السلام میگفت مهدی تویی، یعنی آن قائب از نظر شمایید، بعد میبینیم که امام معصوم اولین جوابی رو که میدن جواب ساختاری است، یعنی او که مهدی است خبر درباره او اینه که اختفای در تولد و میلاد داره، چنان که موسی علیه السلام اختفای در تولد داشت، یعنی به قرینه اخبار دینی این مسئله در میان اهل اسلام وجود داشت. و حتی ما حدیثی رو داریم که بهش میگیم حدیث نعل به نعل، یعنی حدیثی که پیامبر مهربانی ها صلی الله علیه و آله و سلم در تبیین سرنوشت امت بعد از خودشان، چنان که در آن حدیث بعد از موسی علیه السلام مطرح است، و لذا ما میبینیم که در شناختن بحث اصالت غیبت همین بس که کسی میآید پیش امام باقر علیه السلام، پیش امام صادق علیه السلام، پیش امام رضا علیه السلام و این مسئله رو مطرح میکنه که آیا شما اون وعده الهی هستید، یعنی آخرین امام هستید، که بعد مثلا میبینید به صراحت امام این علم رو در اختیار اون فرد و بلکه در اختیار همه تاریخ میگذاره که من نیستم، چرا که خفای ولایت و ولادت، زیرا خفای ولادت یکی از علائم حضرت مهدی علیه السلام هست، در صورتی که امام اقرار میکنن و شهادت میدن که من حتی این نشانه اول رو ندارم، چه برسیم به نشانه های بعدی. از جهت مثال تاریخی که منطبق با مطلب آورده شده است میتوان به عبدالله ابن عطا اشاره نمود. عبدالله ابن عطا میگوید
خدمت امام باقر علیه السلام عرض کردم با اینکه شیعیان شما زیادند پس چرا خروج نمی کنید؟ آن حضرت در پاسخ فرمود ای عبدالله، سخنان بیهوده را به گوش خودت راه مده، به خدا سوگند من مهدی موعود نیستم، مراقب کسی باشید که ولادتش بر مردم مخفی بماند، اوست صاحب الامر. علامه مجلسی، بهار الانوار، جلد 51، صفحه 34.
میخوام این نتیجه گیری رو بکنم، اون یقینی رو که امام باقر علیه السلام در سخنانشون نسبت به فرزندشان مهدی هست رو ما باید در قلبهای خودمون به وسیله شناختن و به وسیله دعا مستقر.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون می‌گیرن از دلم، جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن رادیو ایران، همون رویای ما هموطن، بگو به اون ها چی که هست این صدا، آینه ی صدای ما رادیو ایران.
اگه به سمت غرب نگاه کنید، سه تا ستاره پرنو میبینید که توی خط، اون کمربند جبار، اون ستاره وسطی خود صحابی جبار. جبار یه زایشگاهه، همشون برمیگردن به همون جایی که ازش متولد شدن.
ما نمیتونستم ستاره هم میمیرن،
همشون میمیرن. خیلی از ستارهایی که ما الان داریم میبینیم شاید میلیون ها سال پیش مردن، ولی ما به خاطر مسافتی که باهاشون داریم هنوز داریم اونا رو میبینیم.
یعنی اینقدر دورن؟
خیلی دور، خیلی نزدیک. وقتی با دنیای خودمون مقایسه کنیم خیلی دورن، اما اگه با کهکشانهای دیگه مقایسه کنیم تازه میفهمیم چقدر به ما نزدیکن و ما خبر نداریم.
راه ستاره ها. زندگی نامه و مجموعه خاطرات شهید محمد غفاری، نگارش و بازآفرینی سید محمود امینی، گویندگان صابر سماواتی، افسانه دستگیرنده اکرم ترابیان.
نام شهید محمد غفاری، ولادت 30 دی ماه 1363 همدان، شهادت 13 شهریور 1390 شمال غرب کشور، ارتفاعات جاسوسان، محل دفن گلزار شهدای باغ بهشت شهرستان همدان.
مهمان خانواده.
شب قبل از تولدش برف شدیدی در همدان چروبه باریدن کرده بود. از خود میدان امام رحمت الله علیه تا خیابان مهدیه و ارتفاعات شهر تا چشم کار می کرد همه جا سفید پوش شده بود. قدیمی ها می گفتند سرمای زمستان همدان از سالهای دور معروف بود است، اما سوز و سرمای نفسگیر آن سال در شادی و انتظار خانواده غفاری خللی ایجاد نکرده بود. آنها دور از احساس سرمای آن سال با دیدگان گرمشان منتظر میهمان جدید خانواده بودند. خدا در آخرین روز دی ماه سال 1363 به آنها محمد را هدیه داد. فرزندی سالم و صالح که آرزوی پدر و مادر بود.
محمد نامیده شد. پدر شهید.
سال 1362 با همسرم ازدواج کردیم و حدود یک سال بعد فرزند اولمان به جمعمان اضافه شد. روایتی از علما شنیده بودم با این مضمون که اگر کسی سه فرزند پسر داشته باشد و نام یکی را محمد نگذارد، بر پیامبر صلوات الله علیه و آله جفا کرده است. برای همین هم نام فرزند تازه متولد شده را محمد گذاشت.
محمد.
بازی‌های خاص محمد، پدر شهید.
از بچگی علاقه زیادی به اسباب بازی‌های خاص داشت. هر وقت می‌خواستیم برایش چیزی بخریم، گزینه اولش اسلحه و تفنگ بود. انواع و اقسام تفنگ‌های پلاستیکی هم در خانه ما یافت می‌شد. یک فانوسخه نظامی داشت که آن را به کمرش می‌بست و اسلحه‌ها را به آن آویزان می‌کرد و در منزل و کوچه بازی می‌کرد. خیلی فرزند پرشوری بود، ولی هیچ وقت همسایه‌ها گلایه‌ای از محمد نداشتند، چون آزارش به کسی نمی‌رسید و حواسش جمع بود.
خردسالی در جنگ.
محمد در میانه جنگ تحمیدی چشم به دنیا باز کرده بود، همان زمانی که شهر همدان نیز مانند بسیاری از نقاط کشور مورد هجوم هواپیماهای عراقی واقع شد و هر زمانی از گوشه خبر شهادت تعدادی از مردم بیگناه به گوش می‌رسید. صدام بمباران شهرها را آغاز کرد. هر زمان صدای آژیر خطر در شهرها می‌پیچید، مادر محمد را در آغوش می‌گرفت و به سمت پناهگاه حرکت می‌کرد. این حالت اوضاع و احوال بسیاری از مردم در آن زمان بود. محمد در این شرایط دوران خردسالیش را پشت سر گذاشت. کنجکاو بود و پر جنب و جوش. در مدرسه خوب درس می‌خواند و همیشه جز نفرات اول به شمار می‌آمد. خانواده محمد مذهبی بودند و همین امر باعث شده بود تا او نیز با رگ و ریشه مذهبی و انقلابی بزرگ شود. راه اندازی هیئت‌های حسینی و فعالیت‌های او در بسیج نیز از همین شاخصه نشأت می‌گرفت. در کنار فعالیت‌های فرهنگی، علاقه زیادی نیز به مسائل نظامی داشت و بسیاری از دوره‌های رزمی را در بسیج طی کرده بود.
عاشق مسجد و بسیج، پدر شهید.
محمد از بچگی عاشق مسجد و بسیج و هیئت بود. هر وقت می‌خواستم به جلسه قرآن یا مسجد بروم همراه هم می‌شد. عشق و علاقه خاصی به شرکت در اینجور برنامه ها داشت. 6 یا 7 ساله بود که یک شلوار بسیجی برایش خریدیم. با ذوق خاصی آن را می پوشید و تسبیح به دست می گرفت و به مسجد می آمد. بعد از آن هم که هیئت ابوتراب علیه السلام را راه اندازی کرد، تمام هم مقامش آن هیئت بود. هر کاری از دستش برمی آمد، انجام می داد تا هیئت ائمه اطهار علیه السلام پر رونق باشد.
گردوهای باغ همسایه، پدر شهید.
باغ کوچکی در همدان داشتیم که تابستانها و بهار به آنجا می رفتیم. محمد کم سن و سال بود و در باغ برای خودش بازی می کرد. همسایه‌ای داشتیم که در باغش تعدادی درخت گردو داشت. شاخه یکی از درختانش نیز وارد حیات ما شده بود. یک روز که در باغ مشغول کار بودم، محمد به سمتم آمد و گفت: بابا، من از گردوی درخت همسایه که وارد حیات ما شده خوردم. میشه شما ازش حلالیت بگیری؟ گفتم: هر کس گردو خورده، خودش هم بره حلالیت بگیره. محمد کم سن بود و رویش نمیشد تا با مشهدی علی صاحب باغ صحبت کنه. من هم زیر بار نرفتم. آخر سر مجبور شد خودش از مشهدی علی حلالیت بگیره. وقتی صاحب باغ را دید، موضوع را مطرح کرد. مشهدی علی که از دقت محمد در حلال و حرام خوشش آمده بود، به داخل باغ رفت و تعدادی گردوی دیگر نیز برای او آورد. بعد هم با خوشرویی به محمد گفت: این گردوها قابل تو را ندارد. همه ی باغ مال شماست.
دو دوست، پدر شهید.
بیشتر از اینکه رابطه ی پدر و فرزندی داشته باشیم، با هم دوست بودیم. اصلا به چشم یک پسر کم سن و سال به او نگاه نمی کردم. یک بار هم در این سالها نیاز نشد تا حرفی را با تحکم و زور به او بگویم. اگر درخواستی بود، منطقی برایش توضیح می دادم و خیلی خوب آن را قبول می کرد. از وقتی هم که نماز خواندن را شروع کرد، همینطور عمل کردیم. زور و اجباری در میان نبود. خودش علاقه زیادی به آداب و اعمال دینی داشت و آنها را با جان و دل انجام می داد. وقتی که کوچکتر بود، سحرهای ماه رمضان کنار ما بیدار می شد و بعد از اذان صبح با هم قرآن می خواندیم و احکام را برایش توضیح می داد.
و کل جمال جمیل.
فرزندی باهوش، مادر شهید.
زمانی که محمد رو باردار بودم، همواره وضو داشتم. زمانی هم که به دنیا اومد، سعی می کردم با وضو شیرش بدم. همین این مراقبت ها باعث شده بود تا محمد فرزندی باهوش و با استعداد بار بیاد. زمانی هم که او رو به پیش دبستانی فرستادم، مدت زمان زیادی طول نکشید که از مدرسه با ما تماس گرفتند. مدیر مدرسه گفته بود نیازی نیست فرزند شما اینجا باشه. هر مبحثی رو که میخواییم به بچه ها یاد بدیم، محمد از قبل بلده.
مشهد به یاد ماندنی، مادر شهید.
دلم خورده گره به تار موی تو علی.
چند سال مانده بود تا محمد به سن تکلیف برسه که رفتیم مشهد زیارت امام رضا علیه السلام. خیلی شور و حال خاصی برای زیارت داشت. از همون موقع نمازش رو شروع کرد، حتی به برادر کوچکترش که همراهمون بود خواندن درست نماز رو یاد داد. با هم به حرم می رفتیم و زیارت می کردیم. محمد هم موقعی کنار پدرش قرار می داد و مشغول نماز می شد. این ویژگی های روحی باعث شد تا وقتی به سن تکلیف رسید، مرتب در مراسم اعتکاف و هیئت های عزاداری شرکت کنه.
محمد و داداش امیر، برادر شهید.
از بچگی رابطه صمیمانه و دوستانه‌ای بین من و محمد وجود داشت. 2 سال از من بزرگتر بود و خیلی چیزها از او یاد گرفتم. خیلی وقتا کنار هم می نشستیم و قرآن می خواندیم. نهج البلاغه و صحیفه سجادیه را هم از او یاد گرفتم. انس و الفتی که بین ما وجود داشت باعث شده بود تا همراه محمد رشد کنم.
جمعه های خاطر انگیز، برادر شهید.
صبح های جمعه همراه محمد به کلاس قرآن می رفتم. برنامه هر هفته و منظم او شرکت در این کلاس بود. رابطه خوبی با قرآن داشت. خیلی وقتها بعد از کلاس قرآن با هم به نماز جمعه می رفتیم. برای من که از محمد کوچکتر بودم، خیلی جالب بود که همراهش به چنین جاهایی بروم. حتی زمانی که در گروه سرود مسجد امام حسن علیه السلام همدان فعال بود، من را نیز همراه خودش می برد. خاطره‌های خوبی از آن روزها و شیطنت‌های ایام کودکی در ذهنم مانده است.
پایگاه شهدای تفحص، دوست شهید.
محمد به شهدای تفحص علاقه زیادی داشت. شهید سید امیر تشت زرین از شهدای تفحص شهر همدان بود که در حین تفحص به شهادت رسیده بود. محمد رابطه خوبی با این شهید داشت. وقتی هم که دبیرستان بودیم با هم دیگر پایگاه بسیج دانش آموزی شهدای تفحص را راه انداختیم. قباروبی مزار شهدا، برگزاری زیارت عاشورا و برگزاری هیئت از جمله کارهایمان بود. در کنار این کارها درسمان را هم خوب می‌خواندیم. اصلا اینطور نبود که بگوییم چون مشغول این کارها هستیم پس از زمان درس خواندن کم کنیم. محمد شاگرد درسخوانی بود که توانست برای رشته دندان پزشکی در دانشگاه دولتی پذیرفته شود.
خادم افتخاری، مادر شهید.
علاقه زیادی به شهدا داشت. زمانی که فهمید سپاه همدان قرار برای شهدا شناسنامه تهیه کنه خیلی خوشحال شد. به عنوان خادم افتخاری با اونها همکاری میکرد. حدوداً 40 تا از پرونده های شهدا رو به محمد سپرده بودن تا اونها رو تکمیل کنه. شبها که به خونه میومد پرونده ها زیر بغلش بود. اونها رو در اتاق پهن میکرد و درباره هر کدوم حرفی میزد. نحوه شهادت و خاطرات و خیلی چیزهایی که براش جالب بود رو نیز با ذوق و شوق برای ما تعریف میکرد. خیلی از رفتارها و اخلاقهای محمد از شهدا تأثیر گرفته بود.
در مسیر کربلا، برادر شهید.
راه کربلا تازه باز شده بود و هر کسی را دور برم می شناختم داشت خودش را برای محرم می رساند کربلا. با سقوط صدام آرزوی سالیان دور بسیاری از مردم یک شبه محقق شده بود. نظم و سازمانی وجود نداشت و برای خارج شدن از مرز نیازی به گذرنامه و ویزا هم نبود. محمد راهی کربلا بود و نمی خواست من را همراه خودش ببرد. خیلی از این کارش دلگیر بودم. قرار بود صبح زود از امامزاده عبدالله عازم کربلا شود. با همه دلخوریش که از این کار داشتم، اما برای بدرقه‌اش همراه پدرم رفتم. تا نگاهم به گنبد امامزاده افتاد، دلم لرزید و گفتم ای خدا، یعنی میشه منم برم کربلا؟
یال کن الان کربلایی وقتی عاشقی، تو همون جایی.
ساعتی نگذشته بود که با همون لباس و دمپایی همراه محمد راهی کربلا شدم. باورش برای خودم هم سخت. حالا همراه محمد دوتایی در مسیر کربلا بودیم. سفری که هنوز هم لذتش را احساس میکنم.
بهترین راه برای جذب، مادر شهید.
با هم در حال عبور از کوچه بودیم که دیدم حواس محمد به طرفی مشغول شده. برگشتم و دیدم داره به دختر و پسری نگاه میکنه که کنار خیابون ایستادن و رفتارهای ناشایستی دارن. گفتم محمد بیا بریم، کاری با اونها نداشته باش. اما بدون اینکه حرفی بزنه به سمت اونها رفت. بعد از چند دقیقه گفتگو برگه از جیبش در آورد و به اون پسر داد. با هم خدافیسی کردن و محمد خندان به سمت من اومد. خیلی از رفتار محمد تعجب کرده بودم. گفت آدرس هیئت رو به او دادم تا بیاد اونجا با هم دوست بشه. من که احتمال نمی دادم اصلا طرف برگه رو بخونه چیزی نگفتم. بعد از چند روز و زمانی که هیئت برگزار می شد اون پسر به اونجا اومده بود و حسابی با هم رفیق شده بودند. همیشه دنبال بهترین راه برای جذب بقیه و امر به معروف بود.
آغاز عاشقی، دوست شهید.
خیلی وقت بود که محمد دلش می‌خواست یک هیئت عزاداری راه بیندازد. ایده‌اش را با پدرش و تعدادی از دوستان در میان گذاشت. وقتی استقبال بقیه را دید، مصمم‌تر شد. عاشق حضرت علی علیه السلام بود و همین باعث شد تا نام هیئت را ابوتراب بگذارد. دهه سوم محرم را برای شروع هیئت انتخاب کرده بود. دور هم جمع می شدیم و زیارت ناحیه مقدسه می خواندیم. امکانات خاصی نداشتیم. به جای پارچه مشکی هم با چادرهای زنانه دیوار را سیاه پوش می کردیم. شروع هیئت از خانه خود محمد بود.
یک عشق و چند هیئت، دوست شهید.
هر کاری از دستش برمی آمد برای هیئت انجام می داد. مسئول سیستم صوت بود، اما از کارهای دیگر هم غافل نمی شد. وقتی وارد مقطع دبیرستان شد، هیئت یا عباس علیه السلام را با دوستانش به راه انداخت. به هیئت محبین الحسن علیه السلام و چند هیئت دیگر هم به صورت ثابت رفت و آمد داشت. هر جا ذکر توسلی به ائمه می دید، خودش را می رساند. محمد عاشق ائمه اطهار علیه السلام.
هر کس که عاشق امام حسین شد، امام حسین عاشقش می شه. هر کس عاشق خدا شد، خدا من عاشقش می شه. اگر محب شدی محبوب می شی.
بوی شهادت، دوست شهید.
با بچه های هیئت رفته بودیم جمع کران. محمد نماز می‌خواند و غرق در توسل بود. بچه‌های هیئت به شوخی می‌گفتند محمد نماز جعفر طیار می‌خونه که اینقدر طول کشیده. اما اون غرق در راز و نیاز خودش بود. به قول معروف محمد از همون زمان نور بالا می‌زد و بوی شهادت می‌داد. بعضی وقتا زمانی که محمد وارد جمع دوستان می‌شد به شوخی می‌گفتیم چهره اون 10 دقیقه قبل از شهادته. اواخر هم با شوخی به محمد می‌گفتیم محمد جان، هیئت اومدن و زجه زدنها داره نتیجه میده ها. کم کم مثل اینکه رفتنی شدی ها.
رفقا شهدا همینجوری شهید میشدن. من با چشم خودم میدیدم. تو یه جلسه یه هوس میکرد. هوای دلش اونوری میشد. خدا میفرمود ملائکه پاداد. گفت بد نیستا. روش کار کنید. دیگه میپیچوندش زندگیشو، خدا هی میبرد عاشقتر و عاشقترش میکرد، زار میزد خدا پس که منو میبری. تو میدونی که خراب کردی کار خودتو، لو دادی، بندو به آب دادی. یادت تو اون جلسه گفتی کاش منم موقع زمین خوردن آقا میومد سلام و زانو میگره. تمام شد دیگه، یه نور توت هست. در روایت میفرماد خدا بخواد یه بندش رو آباد کنه از یه نقطه کوچولو نورانی شروع میکنه.
راهی که رفت، دوست شهید.
محمد همیشه دوست داشت تا شهید شود. یک بار که با هم صحبت میکردیم با حالتی جدی گفت اگر شهید نشدم دوست دارم در هیئت و موقع روزه از دنیا بروم. محمد عاشق راهی بود که میرفت و آخر هم به آرزویش رسید.
رتبه برتر دندان پزشکی.
با پایان دوره دبیرستان محمد و دوستانش خود را برای کنکور آماده می کردند. محمد در رشته تجربی شرکت کرده بود و سخت خودش را برای آزمون آماده می کرد. وقتی جواب کنکور آمد همه دوستان و آشنایان خوشحال شدند. محمد در رشته دندان پزشکی و در دانشگاهی دولتی پذیرفته شده بود. آن روزها رسیدن به چنین نقطه‌ای آمال و آرزوی هر نوجوانی بود. اما او به هدفی دیگر می‌اندیشید. دوست داشت وارد سپاه شود و لباس سبز پاسداری بر تن کند. بیش از هر چیز بر روی دیوارهای شهر تصویر علی چیتسازیان و شکری موحد و ستار ابراهیمی را دیده بود و می‌خواست پا جای پای آنها بگذارد. قید دندان پزشک شدن را زد و رفت دانشگاه افسری امام حسین علیه السلام تا به آرزویش برسد.
انتخاب سعادتمندانه، پدر شهید.
محمد سخت درس می‌خواند تا در رشته خوبی قبول شود. رشته تجربی را دوست داشت و بهترین رتبه‌های این رشته می‌توانستند در آینده پزشک شوند. وقتی جواب کنکور آمد همه خوشحال شدند. محمد رشته دندان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز قبول شده بود. هر کسی می‌شنید تحسینش می‌کرد. اما خودش هوای دیگری داشت. می‌خواست برود سپاه. استدلالش همین بود که محیط سپاه معنوی است و کار در آنجا عبادت محسوب می شود. با اینکه همه با انتخابش مخالف بودند، اما از دانشگاه انصراف داد و رفت پاسدار شد. بعدها زمانی که به شهادت رسید، همگی به انتخاب آن روزهایش قبطه خوردیم.
لباس سبز سپاه، مادر شهید.
از رشته پزشکی انصراف داد و تصمیم گرفت وارد سپاه بشه. علاقه زیادی به پوشیدن لباس سبز سپاه داشت و ما هم مخالفتی نداشتیم. می گفت از شهدا خواستم اگر خیر و صلاح من در اینه که وارد سپاه بشم، کارهام درست بشه و این لباس رو برتن کنم.
محمد پاسدار شد. مادر شهید.
چند ماهی از آزمون دانشگاه افسری سپاه گذشته بود، اما خبری از قبولی محمد نشده بود. خیلی ناراحت بود. از رشته پزشکی انصراف داده بود تا پاسدار بشه، اما حالا به نتیجه‌ای که می‌خواست نرسیده بود. خیلی دلش گرفته بود. با هم رفتیم مزار شهدا تا حال و هواش عوض بشه. نشست و با شهدا حرف زد. روز بعد یکی از دوستانش رو دیده بود که به محمد گفته بود چرا برای ثبت نام نرفتی؟ قبول شدی؟ محمد که قبلا با جواب منفی روبرو شده بود از این حرف خیلی تعجب کرد. فوری خودش رو به سپاه رسوند و ثبت نام کرد. دیگه در پوست خودش نمی گنجید. عاشق سپاه بود و همیشه خودش رو در لباس سبز اون تصور می کرد. آخر سر هم به آرزوش رسید و محمد پاسدار شد.
نزدیکتر به شهادت، پدر شهید.
محمد مراحل گزینش را طی کرد و وارد سپاه شد. بعد از آن هم دوره آموزش‌های افسری سپاه را در دانشگاه امام حسین علیه السلام تهران گذراند. موقع تقسیم در یگانها، به دلیل توانمندی‌های زیادی که از خود نشان داده بود، به یگان ویژه سپاه یعنی یگان صابرین اعزام شد. ابتدا نمی‌دانست که یگان صابرین چگونه جایی است، اما خیلی زود شیفته ی حال و هوای آنجا شد و خودش را بیشتر از هر زمانی به شهادت نزدیک می‌دید. خوشحال بودم که در محلی خدمت می‌کند که برای انقلاب و اسلام مفید است. بعضی وقت‌ها که به خانه می‌آمد، از فرط خستگی فقط می‌خواست بخوابد. می گفت آموزش‌ها و دوره‌های فشرده‌ای را در طول روز پشت سر می‌گذارند و همچنین برخی روزها پیاده‌روی‌های بسیار بلند مدتی دارند.
مانند شهید چیت سازیان، مسئول گزینش شهید در سپاه.
وقتی محمد برای گزینش آمد پیش من، خیلی سعی کردم تا به اون سخت بگیرم. جوان توانمندی بود و به سوالاتی که می‌کردم مسلط بود. می گفت می‌خواهم مرا به جایی بفرستید که سخت‌ترین شرایط را در سپاه داشته باشد. تا جوانم و توان دارم، می‌خواهم به مأموریت‌های دشوار اعزام شوم. وقتی از علت درخواستش پرسیدم، گفت می‌خوام مانند شهید علی چیتسازیان باشم. ایشون در بخش اطلاعات فعال بودند و کارهای عجیبی رو هم در دوران جنگ انجام دادند.
جنانجز سیم خاردار میخوایی رد بشی، اول باید از سیم خاردار نفست عبور کنی. وقتی گرفتار خودمون هستیم نمیتونیم کاری انجام بدیم. اینو اونا به ما یاد دادن. اینو اون جوان 20 ساله 25 ساله رزمنده به ما تعلیم داد.
حرکت به سمت هدف، همرزم شهید.
سال 83 بعد از گذراندن مراحل گزینش، محمد وارد سپاه شد. باید به دوره افسری سپاه اعزام می شد. خوشحال بود که به هدف و خواستش نزدیک شده است. دوره های چتربازی، زندگی در جنگل، راپل و زندگی در شرایط سخت را به خوبی پشت سر گذاشت. اهل کم گذاشتن در آموزش نبود. با علاقه درس ها را پیگیری می کرد. محمد راهش را پیدا کرده بود و با سرعت به سمت آن حرکت می کرد. آخر هفته ها که برنامه آموزشی نداشتیم، با هم می رفتیم بهشت زهرا در تهران یا آخر شب خودمان را می رساندیم حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری تا از مراسم دعای کمیل استفاده کنیم. محمد از لحظه لحظه این موقعیت ها برای خودسازی بیشتر استفاده می کرد.
رزمندگان گردان قمر بنی هاشم علیه السلام، همرزم شهید.
همراه محمد و تعدادی دیگر از بچه های دوره افسری انتخاب شده بودیم تا به یگان صابرین اعزام شویم. یگان صابرین شامل نیروهای ویژه سپاه می شد و به افرادی با توانمندی های جسمی بالا نیاز داشت. بعد از ورود به یگان صابرین، ما را به گردان قمر بنی هاشم علیه السلام فرستادند. همگی از جمله محمد از اینکه وارد این گردان شده بودیم خوشحال بودیم. فرمانده گردان سرهنگ جعفرخانی بود که از بدو ورود به یگان تعریفش را از خیلی ها شنیده بودیم. خیلی زود جعفرخانی ظرفیت های محمد را شناخت و خیلی به هم نزدیک شدند.
خیلی عقبیم، همرزم شهید.
شهید جعفرخانی خیلی روی محمد حساب باز کرده بود. بعضی مواقع چند مسئولیت را یک جا به او می سپرد. محمد هم نیروی اطلاعاتی خوبی بود و هم مربی خوبی. برای همین هم در کنار مسئولیت اطلاعات گردان، مسئولیت آموزش و افسر میدان تیر و مربی تاکتیک را نیز بر عهده داشت. سعی می کرد هر یک از مسئولیت‌هایش را به بهترین نحو ممکن انجام دهد. یک بار که آخر شب با هم به منزل می رفتیم به او گفتم محمد تو فقط خوابت را برای خانه می بری؟ با لهجه شیرین همدانیش جواب داد برادر کار خیلی زیاده و ما خیلی عقبیمان.
اتاقی دنج و خلوت، دوست شهید.
دانشکده یک نفر را می خواست تا مسئول امانات شود. چه کسی بهتر از محمد که همه او را به امانت داری می شناختند. خودش هم پیش قدم شده بود. البته می دانستیم که چرا محمد این مسئولیت را قبول کرده. اتاق امانت دنج بود و بهترین جا برای خلوت و مطالعه به حساب می آمد. محمد هم دنبال چنین جایی بود که هم خلوت کند و هم شبها نماز شبش را راحت بخواند.
عاشق رهبر، دوست شهید.
محمد عاشق آقا بود. زمانی که خبر رسید قرار است مقام معظم رهبری برای مراسم پایان دوره به دانشگاه تشریف بیاورند، همگی خوشحال شدیم. محمد حال و هوای دیگری داشت. یکی از آرزوهایش دیدن آقا بود. عشق و ارادت خاصی به آقا داشت. روزی با هم سوار تاکسی شده بودیم. راننده تاکسی نگاه خوبی به رهبری نداشت. محمد خیلی با ادب و منطقی با او صحبت کرد، اما تأثیری نداشت و آن راننده حرف خودش را می‌زد. زمانی که محمد دید حرفهایش نتیجه ندارد، بدون هیچ گونه حساسیتی از ماشین پیاده شد و واکنشی نشان نداد. سعی می‌کرد با استدلال و صحبت نگاه چنین افراد کم اطلاعی را به رهبری و نظام اصلاح کند.
شبیه حسن باقری، همرزم شهید.
خیلی زود محمد به یک نیروی خبره اطلاعاتی در یگان صابرین تبدیل شد. خوب شناسایی می‌کرد و با دقت منطقه و شرایط را بررسی می‌کرد. کوچکترین نکات را هم فراموش نمی‌کرد. وقتی این همه دقت و توانمندی اطلاعاتی را در او می‌دیدیم، گمان می‌کردیم یک عمر است که در کار شناسایی و اطلاعات تجربه دارد. درست شبیه شهید حسن باقری، محمد هم یک عجوبه برای اطلاعات به حساب می‌آمد.
کاوه پارسا، همرزم شهید.
محمد علاقه زیادی به شهیدان تشت زرین و کاوه داشت. سعی می کرد راه آنها را برود و خود را شبیه آنها کند. زمانی که برای مقابله با ضد انقلاب و تروریست ها عازم شمال غرب شده بودیم، از یگان دستور رسیده بود که هر کسی برای خودش نام مستعاری انتخاب کند. محمد نیز از نام شهدا برای این کار استفاده کرده بود. روی اتیکت او ثبت شده بود کاوه پارسا.
جای خالی یک عکس، برادر شهید.
محمد تعدادی از تصاویر شهدای جنگ را روی در کمد اتاقش نصب کرده بود. نام خیلی از شهدا را می‌دانست و با سرگذشت آنها آشنا بود. خیلی از آنها قبل از اینکه محمد چشم به دنیا باز کند به شهادت رسیده بودند و تنها یک نام و یا تصویر از آنها به یادگار مانده بود. محمد کنار تصاویر همه شهدایی که روی کمد نصب کرده بود، یک جا را خالی گذاشته بود. می گفت، اینجا به موقعش با عکس من پر می شه. حالا مدت زیادی از آن زمان می گذرد. کمد محمد دیوارهای خانه و بسیاری از دیوارهای دیگر با تصویر نورانی محمد عظیم شده است.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه
و با امکان دسترسی به آرشیو کمک میکنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه‌هاتون رو از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در
به نام خدا. و با سلام بر شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 27 تا 34 سوره مبارکه رعد گوش می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، الذين
أوحينا إليك وهم يكفرون.
ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان عزیز، به ترجمه و توضیح آیات 27 تا 34 سوره شریفه رعد می‌پردازیم. در آیه 27 به یکی از مناقشات کافران پاسخ داده می‌شود. کافران به رغم معجزات پیامبر اسلام و در رأس آن قرآن کریم، از سر لجاجت باز معجزه دیگر تقاضا می‌کردند. قرآن هوشمندانه به این بهانه پاسخ می‌دهد. نخست ترجمه آیه را می‌خوانیم. آنان که کفر ورزیده‌اند گویند چرا نشانه‌ای از پروردگارش مطابق خواست ما بر او نازل نشده است؟ بگو خداوند هر که را خواهد گمراه کند و هر که به درگاه او روی آورد او را به سوی خویش هدایت کند. قرآن در این آیه شریفه اشاره به این نکته می کند که مسئله هدایت یافتن مربوط به معجزه نیست، بلکه مربوط به خداست. اوست که هر کس را بخواهد هدایت می کند و هر کس را بخواهد گمراه می سازد. اما این کار خدا بی حکمت و بی حساب نیست، بلکه خداوند کسی را هدایت می کند که به سوی او بازگشت نماید و فردی را گمراه می سازد که از او روگردان باشد. پس عدم هدایت شما از ناحیه اعجاز نیست، چون پیامبر به قدر کافی معجزه آورده، بلکه از خودتان است. آنقدر گناه کرده اید که